أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در شأن نزول آیه شریفه مربوط به نماز جمعه، از نودی للصلاة فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع، ظاهرا رو یادم نیست از سابق روایت اینه که بله پیغمبر میخواست مشغول نماز جمعه بشه یا میخواست شروع کنه فلان، مثلا یه کاروان آمده، جنس آورده، جمعیت رفتن دنبال خرید. بله بله رفتن دنبال خرید که آیه نازل شد. و این روز هم جلسه ما جلسه مسلم ابن عقیل در کوفه شده به خاطر شهریه ماهیانه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ابتداء یک فراز در رابطه با توضیح بحث دیروز یا تتمیم بحث دیروز عرض کنیم که خب بسیاری از دوستان یا تعدادی از دوستان بعد از بحث سوال می‌کردند. یکی از ترجیحاتی که مطرح شده ترجیح به احدثیت، گفتیم در این روایت در این قضیه سه روایت داریم، چهارمی هم احتمالاً روایاتش هم خوندیم، اما یا میتونیم بگیم احدثیت از مرجحات در تحلیل روایات؟ عرض کردیم دو روایت اولش که مال اونجاییست که هر دو روایت رو از خود امام بشنود، یکی قبلن و یکی حالا، یکی دیرتر و یکی زودتر. در موردی که از خود امام میشنود که از نظر سند اشکالی ندارد، یقینی و صدوره، در خودش میشنود از امام، بله اونجا احدثیت معین میشه، مرجح هم نیست، معینون برای اینکه ممکنه مساله در طول زمان تفاوت کند، کمون که اون روایت هم تعیید میکرد الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن، یعنی یک حکمی مصلحتش تا یه زمانیه و در زمان دیگر مصلحت دیگری وجود دارد، از این حیث برای جمعش بالاحدثیت بلا اشکال، ولی بحث مرجحات سندی نیست. بله روایت سوم روایت معل بن خنیس بود. چه در روایت معل بن خنیس این جواب قابل گفتن نبود، برای اینکه متنش اذا جاء حدیثٌ عن اولکم و حدیثٌ عن آخرکم به ایهما نأخذ، من هیچ کدوم رو خودم نمیشنم از امام، هر دو برام نقل شده ولی یکی از امام قبلی دیگری از امام بعدی، این دو تا نقل تفاوت داره، منقولٌ عنهش زمانش فرق میکنه که امام فرمود به این که خذو بهی حتی یبلغکم عن الحی، فإن بلغكم عن الحی کذا و الا تا وقتی که اونجور نیست که نباید همون حدیث دوم رو بگیرید بلغکم عنه. این روایت دیگه این خصوصیت رو نداره که من خودم از امام شنیده باشم، ولی خب روایت یه مشکل سندی دارد، اختلافی که در مورد معلی بن خنیس هست. علاوه بر این که این جمله رو دیروز شاد عرض نکردیم، اون اشکال درش نیست، خودش نشنیده از امام، ولی فرض این زمان حضوره، از شما برای من معلی بن خنیس که زمان امام صادق هستم، از دو امام قبلی و بعدی، فرض اینه زمان حضوره و در این زمان ممکنه یه خصوصیتی لحاظ شده باشه که شارع اینو فرموده و این خصوصیت در زمان غیبت نبوده باشه. بنابراین باز از این روایت هم نمیشه تعدی کرد با اون چی که مورد ابتلای فعلی ماست، و اینکه بله در زمان حضور هر روایتی دوتا ظهور داره، یه ظهورش اینی که این کشف از حکم واقعی میکند، ظهور دیگرش هم اینی که این وظیفه فعلی است، اون وقت عکس کن به اون وظیفه فعلی. اما در زمان غیبت که اینجور نیست، بنابراین این روایت شامل اونجا نمیشه.
حضرت استاد در زمان حضور هم غیبت سال در تسلیم حضورتون محسن علیه السلام نداشتن به امثال زراره دیگر بزرگانی که علم امفرونی بودن مراجعه میکردن، بنابراین این مشکل باز
جایی که این تعارض نبود، این جایی که این تعارضه باید این کارو بکنید.
حالا اگر از دو تا از روحات مثل زرار و محمد بن مسلم همین اختلاف مطرح شد و شخصم به فرض
بله موردم همینه، موردم یعتی انکم از شما بودن چنین، بله اینم یعتی انکم، اگر متعارضین بود بگیم این چنین، ولی زمان حضور. بنابراین باز ما نسبت به زمان غیبت دلیلی نداریم نسبت به ترجیح به احدثیت. پس میمونه همون ترجیحاتی که قبلا گفته شد، موافقت الکتاب، مخالفت العامه و احتمالا الشهره، چیز دیگه نداریم که حالا بین این احدثیت و با اونا جمع کنیم. بله با این که این دلالتش تام نیست نسبت به زمان غیبت، ممکنه بگیم حالا اگر از اون نظر ترجیحاتی نبود و میخوای بری سراغ تخییر، احتیاط اینه که احدث رو عرض کنی، تو که مخیری بین این دوتا، احتیاطاً اونی رو که احدث عرض کن، نه وجوباً نه لزوماً. این بحث تتمه بحث دیروز که مورد سوال بود، یادتون بود آقای صبحانی یا نه؟ نه خیلی نه خیلی جوان و پیری خیلی فرقی نمی کنه.
ترتیب این ترجمه
بله آقا؟ نه اونا رو نه اونا طبق روایته. بله اونجا اونی که مسلم شد ترجیح موافقت الکتاب و مخالفت و مخالفت العامه، اونجا روایات مخالفت العامه 5 تا، ولی یکیش اول مخالفت الکتاب رو ذکر کرده بود، اون یکی هم بود که و بعد مخالفت العامه، خودش ترتیبش محفوظه درش. اون شهرت متأخره، اگر اونو نبود، چون اون یک مسلمه اوناست. خب اون بحث تمام. دنباله یه بحث مرحوم آخوند یه فصلی رو شروع میکند ولو کوتاه، لا اشکال فی الافتا بمختاره من الخبرین من عمل نفسه و عمل مقلدی. مرحوم آخون قائل شد در تعارض به تخییر مطلقا. حالا ما قائل نشدیم ولی خودمون یه جایی رو قبول کردیم. اذن فتخیر، تخییر یعنی چی؟ چیکار کن؟ مخیری یعنی مخیری که چه کنی؟ شکی نیست این اندازه که اگر یکی از دو روایت رو انتخاب کرد خودش میتونه به اون روایت عمل کنه، طبق اون روایت هم میتونه فتوا بده. اما آیا میتونه در یه همچین مسئلهی مثل من آخوند بیام بگم آهای مقلد اینجا مشکل چیه؟ چون دو روایت مخیری، خودت هر کدوم میخوای عرض کن، فتوا بدم به تخییر فی الاخذ. مسئله ای رو رسیدم، مثلا معارضه بین وجوب جمعه و وجوب ظهر، خودم رسیدم به تعارض، میگم مخیرم، یکی انتخاب میکنن، اونی که شد خودم عمل میکنم. بعدم مقلدینم اگر از من پرسیدن وظیفه ما روز جمعه چیه، مثلا من انتخاب کردم نماز ظهر را، به اونا میگم آقا یجب علیکم صلاة الجمعه. اما آیا میتونم یک کار دیگه کنم؟ حالا خودم هرچی انتخاب کردم، منو خوده. اما مقلدین اگر در این مسئله سوال کردن جواب بدن، یا رسما تو رسالم بنویسم هناک روایتان مخیری، هر کدوم رو میخواید عرض کنید. مخیری این طوری که شما میفرمایی خلاف مسلم من القرآنه.
نه مخیری بین ظهر و جمعه،
میدونم حکم تخییری که نداره. نه 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 آقا جون، یا حکم اینه یا حکم اینه، تخییر که نیست واقعا. حالا میگه این مسلمه، تخییر که نیست، یا اینه یا اون.
من مرجعیم خوشت به این نتیجه نیستم که
نه کرد، باید خودم خودم باید یکی انتخاب کنم. کردم به مقلدینم بگم که چی؟ همونی که خودم انتخاب کردم بسیار خوب، بیام بگم شما مخیرید به چه حساب؟ من بودم چون خودم روایات متعارض رو دیدم، اما او که ندیده.
یعنی به اونشی مقلدم که بگی هیچ تأثیری تو فهمش نمیده،
اثر نداره. میتونم بگم حسابی اینجا
از اومدیش کسی نگفته که دو تا روایت هست، پس هر مکلفی به این دو روایت که برسه هر دو تخییر داره، پس شما که مرجع تحقیقی حق نداریم تخییر کنیم و تحقیر
خود رو
مورد
قالب کنیم. نخه نخه، یه همچی قائلی هم وجود نداره. نخه نخه نداره، بچ نداره.
داروشفا
چی آقا؟
یعنی تو داروشفا خیلی هم مطرح شده.
کجا؟
داروشفا.
تو داروشفا اینجا یعنی الان شما مطرح کردید. خدا رحمت کنه مرحوم آقای خلخالی رو. اون زمان جوونیش یه چیزی برای خودش میگفت، بعد میگفت شنیدم اینجوری، حرفش این خود از خودش رو اینجا شوخی های رایجشون بود. شما میتونه
همه حرف تو احیاء با چی میزنه؟ مرجع تبون هم به احیاء میزنه؟ آیا میگه دو تا روایت؟
بله اونجا میگه. آخه هر جایی که مقایسه نکنیم با هم دست ابو حنیفه رو از پشت می‌بندی. هر مسئله مقتضیات خودشو داره، باید حساب کنی روی قواعدش. حالا متن عبارت کفایه لا اشکال فی الافتا بمختاره من الخبرین فی عمل نفسه و عمل مقلدی ولا وجه للافتاء بالتخییر فی المسئله الفرعیه لعدم دلیل علیه فیها، که بگه ظهر روز جمعه تخییر است بین ظهر و جمعه، نه اینو نداریم دلیل برش. بله تخییر در کفاره بین خصالات خصال ثلاث، خب اون دلیل داریم اونجا میگیم حکم میکنیم به تخییر، فتوا میدیم به تخییر، اونجا دلیل داریم، ولی اینجا نداریم. نه لهل افتا، لهل افتا بهی فی المسئلت الاصولیه، میتونه بگه آقا من نظرم در تعارض بین خبره تخییر است، اینو فتوا بده برای مقلدینش. حالا مقلد این اندازه فهمید تو این مسئله دو روایت متعارض همسانه، میگه بسیار خوب لیل تخییر، حالا من خودم یکیشو انتخاب میکنم. او اصلا نگفت، مقلد مجتهد نگفت من کدومشو انتخاب کردم برای خودم، اونشو نگفت، فقط گفت لکل تخییر، خودش تخییر بود، چی؟ افتائش، گفت برای شما مقلد هم تخییر هست. اون وقت میتوند فلا بأسه به تعبیر ایشون حین اذن به اختیار المقلد غیر مختاره المفتی، ممکنه بپرسم آقا شما کدوم اختیار کردی؟ میگه نماز جمعه را، میگم نه من حوصله‌شو ندارم، من نماز ظهر رو اختیار میکنم. اینو میتونه این کارو بکنه، به غیر مختاره المفتی فیعمل به ما یفهم از اون روایت، حالا به صریحه او به ظهوره الذی لا شبهه فیه، فرض کنیم روایت هم از نظر دلالت کاملا روشنه، دیگه نیاز به اجتهاد نداره، اون روایت هم عقص کرده، براش بشه حجت هر چی رو که ازش فهمید. این چند سطر این عبارت مرحوم آقای آخوند در کفایه، ولی این چند سطر نیاز به تحلیل و بررسی و فهم بیشتر داره، گرچه عرض کردیم ما خودمون خیلی مبتلا بهش نیستیم، ولی مثل مرحوم آخوندی که در باب تعارض همه جا میگه تخییر، گفت اطلاعات تخییر مقدمه بر روایات ترجیح و غیر ذلک، خب یا کسانی که ازشون تبعیت کنن و این حرفو بزنن، طبعا این مسئله هام میست، مورد ابتلای زیاد واقع میشود. چند بحث تو این یتیکه عبارت هست. اولا آیا تخییری که خود امام فرموده اذن فتخیر، این تخییر در مسئله اصولیه یا در مسئله فرعی؟ معنا میکنیم، توضیح میدیم. آیا معنای اذن فتخیر اینه حجتون علیک، اونی رو که مخیری که یکی رو بگیری فهوه یکون لکه حجه، پس حجیتش تخییر در مقام حجیت، یا نه تخییر در مقام عمل که به این دوتا مضمون، مضمون این دو روایت مخیری، به هر کدام عمل کنیم. اولا روایات تخییر مرادش چیه؟ مخیری تخییر، تخییر چیو؟ یکی از دو روایت را در مقابل دیگری، یا تخیل مضمون این روایت را در مقابل مضمون اون روایت در مقام عمل، اینو تعبیر میکنن آقایون. حل تخییر فی المسئله الاصولیه اول فرعیه. این یه بحث اولی. اصلش من مجتهد از این اخبار تخییر چی میفهمم؟ حالا برای خودم نوبت اول، خود من که الان با این روایتین روبرو شدم، معنای تخیل اینه که یکی رو عرض کن تا بعد بشه برای حجت، تا بعد بشه تکلیفت معلوم، یا نه به یکیش عمل کن. مضمون یکی حکم فعلی توست، یکی از این دوتا رو انتخاب کن، مضمون این حکم فعلی توست. یه سوال. مطلب دوم این است که آیا مستفتی میتونه مقلدینش رو مخیر کنه در اخذ، بگه هر کدوم رو میخوای اخذ کن؟ اخذ اگر بنا باشه این حق رو میتونه به مستفتی به مقلد بده یا نه؟ و فقط این کار کار مجتهده. یعنی اگر فرض کردیم که تخییر در مسئله اصولیه است، مخیر در اخذ، فهمید که من مجتهد مخیر در اخذم، اما این من مجتهد مخیر در اخذم یه حکمیست که میتونم اینو به مقلدم واگذار کنم یا نه؟ این مربوط به خودمه، تو باید نتیجهش رو به او بگی، نه خود این حکم را. این دو. مطلب سوم، آیا حالا من بر اساس این تخییر، گفت تخییر در عقص، میتونم بگم مخیرم در فتوا، یعنی در حکم عملی مخیرم و فتوا بدم تخییر طبق ذوق آقای سبحانی، بگم مخیری بین ظهر و جمعه؟ نه نبود اینش، حالا یکی یکی بود یا نبود ببینیم. حالا بله بدنیم خود اومد داشته. این سه بحث در اینجا مطرح می شود. بله تو کلام مرحوم آخون فل جمله به اینها اشاره شده بود. مرحوم آخون اونی رو که گفت اون دومی بود که می تونه تخییر در عقص رو به مقلدین واگذار کنه، اما نگفت به این که میتونه تخییر کنه به تخییر در مسئله فرعیه، گفت اونو نمیتونه چون لا دلیل علیها. برعکس نگو آقای سبحانی،
میتونه بگیش مو مخیره،
نمیتونه. گفت میتونه بگه، این عبارت آخوند رو تکرار میکنم، به این که لا وجه للافتاب تخییف المسئله الفرعیه، بگه شما مخیری در چی؟ ظهر و جمعه؟ نه، این ازلا دلیل علی. بله بعدش گفت میتونی بگی، میتونه مجتهد بگه آقا شماها مخیری در اخذ به این روایت یا اون روایت. اینجا فتوای به تخییر در مسئله فرعیه مرحوم آخون گفت نمیشه، اما تخییر در مسئله اصولیه، فتوای به تخییر در مسئله اصولیه میشه. اینا حالا یکی یکی باید حساب کنی، اینا همه دلیل بر چیه؟ در عدم مطالعه. چون من الواضحات پس سه مسئله عمده داریم که حالا اینا باید مطرحش. اولین مسئلهش حالا خود مجتهد، هنوز پا مقلدینش هم نیار، مجتهدیست که مقلدم نداره، فتوا هم نمیخواد بده برای کسی، خودش از این روایات تخییر چی میفهمیم؟ تخییر در مسئله اصولی، یعنی تخییر در عقص، یا تخییر در مسئله فرعی مدلولینش و مخیری. آهای مجتهد زن مخیری، مخیری یعنی این که مخیری که این روایت رو بگیری فیکون لک حجت دون دیگری، یا عکس یا نه، مخیری که نماز اینجوری بخونی یا اینچنانی، ظهر بخونی یا جمعه، روی مثلا هودج و اینا بخونی یا روی زمین، این تخییر کدومه؟ کار داره، اون منشأ شد. حالا که دو تا روایت متعارضه، دو تا مدلول داره این دو روایت، در اون مدلول عملی این دو روایت مخیری. بله، به دلیل همون تعارض
دو روایت هست. من دیگه این گفته رو میتونم انجام بدم، لازم نیست که من منتظر شدم.
نه، اون لازم نیست، به مدلول اینشین چه
تأخیر فردی
بخواد
باشه در مسئله
فردی،
با
تردو
حجت شده باشه
دیگه. بله بله، حالا بگیم من باشه. این سؤال اولی که واقعی می شود، برای روشن شدن جواب این مطلب، اولا باید به این نکته توجه کنیم. آیا تخییر، حالا چه در مسئله اصولی چه در مسئله فرعی، حکم واقعی است یا حکم ظاهری؟ ها، حکم واقعی است یا حکم ظاهری؟ کدومی که یه ملاکی دارید در اوائل بحث زن مرحوم شیخ، البته لابلای کلامشون جای دیگه هم متعب، حکمی که در موضوعش جعل اخذ شده، این حکم ظاهریه. حکم واقعی میره رو واقعیات. از صلات واجبتون الخمر و حرامون، خمر اونی که خمر واقعی حرومه، تو بدونی یا ندونی اون حکم واقعی هست. اما اگر گفتن به اینکه رفع مالا یعلمون، اگر خمری نمیدونی خمره، اشکال نداره، حلالون کل شیء لک حلال حتی تعرف، یعنی مادام لم تعرف لک حلال، اینا رو میگیم چی؟ حکم ظاهری. بله فعلا این منجز و معذر، عذر برات. اما اگر بعد فهمیدی اشتباه بوده، مثلا واقع چیز دیگه بوده، تا اونجاش که میشه باید جبران کنی. این دیگه حکم ظاهری. حالا تخییر، حکم واقعی است یا حکم ظاهری؟ اگر من دو روایت رو متعارض گرفتم و چنین و چنان و گفتم اذن فتخیر، و حالا تخییر، حالا عملا در اصول یکشو اتخاذ کردم یا نه فقهیاً به یه طرف عمل کردم، بعد فهمیدم نه اتفاقاً اینی که من عمل کردم خلاف واقع بوده، حالا چی؟ ولی اون وقت تقصیر نداشتم، منجز و معذر، خود همین حکم ظاهری. اما حالا که فهمیدم خلافه چی؟ لازمش اون وقت این میشه که اون چرا که خلاف انجام دادم جبران کنم. خب در رابطه با این سوال باید بگیم، خب در این روایات تخییر همش درش جهل خابیده، موضوعش جهله. در باب دوران ام بین محظورین که یا فعل یا ترک نمیدونم چنین، اونجا عقل میگه تخییر، اونجا در واقع الان حکم واقعی اینه، نمیشود شارع در اونجا حکم دیگری برای شما داشته باشه. یا تخییر در کفارات حکم واقعی است، جهل و علم درش دخالت نداره. اما اینجا ببینیم لسان روایاتش چیه، که آیا این لسان، لسان حکم واقعی است یا ظاهری. روایاتش میگه فاذا لم تعلم فموسع عليك، اذا لم تعلم یعنی این موسع، این تخییر حکم عند الجهل و ندانستن، این چی میشه حکمش؟ این حکم ظاهری است، نه حکم واقعی، چون جهل درش اخذ شده. همه اون امار اصولی را که میگیم احکام ظاهری است، چون جهل درش اخذ شده. در امارات میگیم کاشف از حکم واقعیه، اسمش هم نمیذاریم حکم ظاهری. بله اگر کشف خلاف شد منجز و معذر به جای خود. چرا؟ برای اینکه اماره روایت زراره میگه هازا واجبون، توش قید نیست ازالم تعلم، ولو مشهور به این تعبیر میگن موردش عدم العلم. جایی میرم سراغ اماره که خودم علم ندارم، اگه علم داشته باشم که سراغ اماره نمیرم که، ولی در موضوعش جهل اخذ نشده، جزء موضوع نیست. به خلاف اینجاها، به خلاف رفع ما لا یعلمون، الناس فی سعت ما لا یعلمون، کل شیء لک حلال حتی تعلم، در استصحاب بقای بر حالت سابقه، مادام شک اذا شککتفم فنز علل کذا و تعبیرات دیگرش. اونجا حکم ظاهریه، اینجا هم اینجوره. مادام اذا فاذا لم تعلم فموسعون علیک، این لسان حکم ظاهریست. به نظر میاد این روشنه. والعجب من بعض الاعلام، نمیدونم ایشون تعبیر میکنه ان نماز و کر لا یخرج ان حد الاشعار، ما احتماله، نه این لم تعلم اشعار به این مطلب داره، احتمالا اینم که امام در کلامش فرموده. عبارت رو دقت کنید، ان نکته لذکره، این کلمه لم تعلم هی کون و عدم العلم محققا لموضوع تخییر ولولاه کان العمل به واحد معین متعینا. یه تناقض صدر و زید، اشعار داره به چی؟ به حکم ظاهری بودن. حکم ظاهری بودن به چیه؟ به اینه که این عدم العلم در موضوعش عقص شده باشه. خودتون میگه اصلا وللهو لنکته، که این که این دخیل در موضوعه، که بدتر شد که نفهمیدیم. چرا؟ نه نه، اون مبنا رو مسلم قبول دارم که بحثی نیست. سال قبل بچه میشه حکم ظاهری صحبت ما، حالا میرسیم به دخلش بعدش. شما اینو اول بدون این که بفهمی خواهد چه بلایی سرت بیارن اینو بپذیر که این نه این فلان همینه. ما میگیم سوال حکم تخییر، حکم ظاهری یا واقعی. ما تخییر احکام واقعی تخییری هم داریم، مثل خصال کفارات، این هم مثل اوناست.
چش کنه استاد، امام به من میگه یا یه شخص به من مثلا ارباب به برده‌هاش میگه اگر این حکم رو ندونستید تخییر کنید،
نه این تخییر نمیشه زاد که میگه اگه ندونستی. ببین نه، اینا بحثاش خیلی رو فکر نمی کردم یه همچی شبههی برای ازدالی پیدا بشه. وقتی گفت اگر ندونستی، معناش اینه یه واقعی اینجا داریم
که معلوم نیست،
که معلوم دو تا واقعی که نداریم،
یه واقعی
داریم، دو تا واقعی که نداریم. پس این چی چیه داری میگی تخییر؟ ثانوی یعنی چی؟ ثانوی اونجاست که موضوع عوض بشه. موضوعات همه جا احکام ثانوی، موضوعاتی که به غیر علم و جهل عوض بشه اونجا بله حکم ثانوی اصطلاح هم بشه میگیم. حکم ظاهری هم نوع اون من الحکم ظاهری ثانوی، چون موضوع عوض شد، اما چون موضوعش به جهل عوض شد، نه به یک چیزی که منافات با اون نداره، اونجا موضوع واقعا عوض میشه. اینجا موضوعش به علم و جهل عوض شد، موضوع واقعیش تغییری نکرده.
پس نمیتونه این حکم که واقعی باشه تناقض داره با او، پس حکم ظاهری تناقض حکم واقعی.
حکم واقعی من اینه، اما شما
نمیدونی. حالا چی؟ یه حکم واقعی دیگه در این مورد دارم، دو تا حکم واقعی متناقض یا متضاد. ای معناش همین حکم دیگر، الاحکام کلها متضاد. همه احکام متضاده، هر حکم دیگری باشه متضاده با اونه. اون حکم دیگر واقعیتش تعین بود، یه حکم بود، حالا شما میگی تحقیق این مضاده با اونه. بسی باید خیلی شیرفهم بشه آقای مضاد نمیتونه شعاری دوتا که متضاد جعل بکنه، پس واقع نمیتونه دوتاش باشه. اونا بحثاش دورانیه. بله، آیا احکام ظاهری یه مجزیست یا نیست؟ بحث اجزا رو خوندی؟ مجزیست احکام ظاهری؟ بله بله بله. نه نمیگیم هم نه، ولی بحث طولانی داره. بله، بعضی قائل مشهور عدم اجزاست، بعضی قائل به اجزا شدن مثل مرحوم آخون، اونم در یه جاهایی که لسانش چنین و چنان باشد، یه حرفا این چنینی که باید در اونجا صحبت. بله، من اجمالا که گفتم برای این که دیگه شما مشروحا متعرضش نشید. بله مشروع
شما بخشید که حکم در ظرف جهد باشه یا اینکه
بله خود موردش جهل باشه، اون کشف داره میگه نمیدونی بدون حکم واقعی اینه. بله، همه روایات حجیت اخبار و امثال زاله لسانش همینه، نمیدونی بدون طریقون برای فهم واقع، حالا اشتباه بکنه یا نکنه مثلا و امثال همونه، او تفاوتی نکرد. نه تأخیر میگه اذا لم یعلم، این در موضوع داره اخذ میکنه، اونجا هیچ جا تو لسانش ولو واقعش اینه، اما نمیگه که اذا لم تعلم خبر زراره برات حجته. بله حالا اول کلام همین نخه نمیگه روایته، منطوقش اینه وقتی عقص کردی شد حجت، اون وقت بله اون معناش اینه که واقعا نماز جمعه واقع و روایت طریق و. اما این تخییره، حکم تخییره چیه؟ ما صحبت نداریم حالا در اون نتیجه حکم به تخییر، حکم ظاهری یا واقعی، اذن فتخیر حکم ظاهری یا واقعی، صحبت در این قسمتش. بنابراین مفاد ازن فتخیر مثل مفاد ادله اصول حکم ظاهری. خیلی این یک مرتبه. حالا آیا این حکم ظاهری یون فرعی یا حکم وضعی یون اصولی؟ ازن فتخیر خود این حکم فرعی یه تکلیف شرعی است ولو ظاهری، مثل حلالون کل شئین لکه حلال، تکلیفش حلالو، این در مقام حکم فرعیه. هر جایی رو که نمیدونی حلال یا حرام بگو حلالون، اون فرع اون مسئله خاص حلالون. اینم هر جایی که نمیدونم کدوم روایت درسته به عنوان خود تخییرش حکم فرعی، یعنی به عنوان یه تکلیف در اینجا ولو تکلیف ظاهری، یا نه حکم وضعی اصولی، یا نه مخیری در تعیین حجت تا از اون حجت برسی به تکلیف فرعی. تخییر در نتیجه و در مسئله فرعی است یا در مسئله اصولی است و وضع حجیت برای احد الطرفین به نحو تخییر.
اینو باز بگیم به لسان خود این روایات، ما اصلیم آقای آخون، روایات شما چهار تا شمردید، ما هم شش تاش کردیم. لسان اینا چیه؟ تخییر رو در چه حیث بیان میکنه؟ مشهور بین متأخرین این است که تخییر در مسئله اصولیه است. مرحوم ناینی شرحی در این رابطه داره که خب مورد توافق متأخرین هم قرار گرفته. میفرماید امن الظاهر من قولهی به ایه ما اخذت من باب تسلیم و سعت، به ایه ما اخذت تا بشه حجت کذا، این ظاهرش هو الاخذ به عهده ما
لیکون حجتم و طریقم مثبتم للواقع، تا بعد اون طریق بشه مثبت واقع و مسئله فرعی. پس این تخییر در مسئله اصولی است. لا مجرد الاخذ فی مقام العمل، نه اینکه صرفا در مقام عمل که حالا نماز جمعه بخونم یا ظهر بخونم بگم اخذ بخوندن ظهر یا بخوندن جمعه، نه، ظاهرش اخذ به روایت، به ایه ما اون دو روایت اخذت من باب تسلیم و سعد، ظاهرش اخذ تا بشود حجت. بله در عبارت قوالی تعبیرش این بود فتخیر، اون فتخیر اطلاق داره، روشن نیست، با هر دو میسازه، تخیر عملاً یا تخیر بناعن، حالا ما با این تعبیر خلاصش کنیم، تخیر بناعن یا تخیر عملن، عمل رو ببریم رو عمل خارجی، نه عمل بر روایت، ببریم رو عمل خارجی از اصطلاح این روایت قواری با هر دو میسازه، ساله هر دوست. اما خب روایت قواری که خیلی مستند نیست، ضعیف السنده، مشکلی هم نداره. بعد ایشون می فهمن نه، ربما یتوهم
دلالت و قولهی موسعون علیک به ایتن عملت، یکی از روایات هم این بود، موسعون علیک به ایتن عملت، عمل و پاشو برد تو کار. پس این تخییر به اصطلاح توسعه در عمل و تخییر در مقام عمل. ربما یتوهم دلالت این جمله علا کون تخییر فی المسئلت الفقهیه، در همون عمل جمعه یا ظهر مثلا، ولکن الظاهر من قولهی به ایت عملت هو الاخذ به احد المتارزین، نه اینم ظاهرش، بلکه وسیله جمعش بین این روایت و اون، خود اخذم یه عملیست برای خودش، خودی که اخذ بکنه به احد الروایتین و بنابذاره تا اون شد حجت، اینه به کاری شد. این هم شعله، این روایت هم ظاهر مراد به عمله، به ایتن عمل، به ایت من الروایت اخذت، اون این خودش میشه یک عمل. نه اونجوره، برای اینکه اون سریعه در اخذت، عمل عمل اخذ به یک روایت عمله به اونه، خودش یه عملیست. شما این تعبیر رو زیاد دارید، میگید آقا در این مسئله به فلان روایت عمل میکنیم، هنوز عملتون هم پاش پیش نیامده، در این مسئله عملمون، فتوامون، خود فتوا دادن بر طبق او، اینا عملون، این تعبیرم رایجه. بنابراین هول اخذ بعد المتارزین حجتن و طریقن الالعمل لا مجرد العمل به مضمون عهد ما که اون نماز ظهر یا جمعه بوده باشد. این بیان مرحوم ناینی بر این که تأخیر در مسئله اصولی متأخرین از ایشونم تقریبا همین بیان را ولو با عبارات مختلف بیان کردن و از ایشون تبعیت کردن. در این حال اینها قابل گفتگوست، جای تأمل و بحث داره، تا آخرش ببینیم به چه نتیجه قایم رسید انشالله شنبه به یاری خدا.